بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که وجود در خارج زاید بر ماهیت یا عین ماهیت، و به تعبیر دیگه وجود در خارج هست همونطور که ماهیت هست، یا وجود امر ذهنی است. مشا معتقد بودن که وجود در خارج هست و یعنی زاید بر ماهیت. استدلالی که داشتن این بود که ما ماهیت رو تصور میکنیم ولی در وجودش و عدم وجودش شک داریم، و چون معلوم با مشکوک فرق میکنه میفهمیم که وجود با ماهیت فرق داره. در خارج این دوتا از هم جدان، و الا معنا نداشت که یکی معلوم باشه دیگری مشکوک باشه. متعلق شک و یقین، متعلق شک و علم نمیتونه یکی باشه. پس وجود و ماهیت که در اینجا یکیشون متعلق علم یکیشون متعلق شک شده نمیتونه یکی باشه، نتیجتا دوتان. پس وجود زاید بر ماهیته. این دلیل رو شیخ اشراق بر خود مشا عکس میکنه و میفرماد که با همین دلیلی که این آقایون گفتن ما ثابت میکنیم که وجود در خارج موجود نیست. یعنی میگیم که ما وجود شی رو تصور میکنیم و میدونیم که وجودی برای شی هست، و بعد در وجود این وجود فی الخارج شک میکنیم که آیا این وجودی که الان ما تصور کردیم در خارج هم وجود داره یا نداره. و چون مشکوک با معلوم فرق داره، کشف میکنیم که وجود دل وجود با خود وجود فرق داره. پس برای یک شیء، یک ماهیت لازمش اینه که دو وجود داشته باشیم، یک وجود، یک وجود دل وجود. دو مرتبه در وجود دل وجود باز بحث میکنیم، او هم با وجود و وجود دل وجود فرق داره. چون وجود و وجود الوجود میشه مشکوک، اما وجود الوجود میشه معلوم، و چون مشکوک و معلوم فرق دارن این دوام با هم فرق دارن و هاکذا. بالاخره تسلسل لازم میاد. چون تسلسل محاله، ناچاریم که بگیم وجود با وجود الوجود فرقی نداره. و قهرن وجود با ماهیت فرق نخواهد داشت، چون شما از ناحیه اینکه معلوم و مشکوک رو متفاوت دیدید، وجود رو با ماهیت متفاوت دیدید. ما دیدیم اگر رو این دلیل بخواد استوار بمونید به تسلسل منتهی میشید. پس معلوم این دلیل یه مشکلی داره، دلیلتون ازتون گرفتیم و ثابت کردیم که اگر دلیل شما بخواد تمام باشه نتیجه نمیده که وجود زاید بر ماهیت، بلکه نتیجه میده که وجود زاید بر ماهیت نیست، چون مبتلا به تسلسل میشه. همونجوری که توجه کردین یک دلیل الزامی است، یعنی از خود مشا گرفتیم و بر علیه خود مشا به کار بردیم. این اشکال اولی است که بر این دلیل آقایون وارد میشه. یعنی دلیل مشا اگر تمام باشه، اشکال اولش اینه که خودشون رو ملزم میکنه و مدعای خودشون رو رد میکنه. مشکل دوم که اول بحث امروز مونه، مشکل دوم اینه که لازم میاد یکی از مبانی مهمی که مشاع دارن، خود ما هم به اون مبنا معتقدیم، لازم میاد که اون مبنا باطل بشه. و اون مبنا اینه که واجب الوجود وجودش عین ماهیتشه. واجب تعالی ماهیتی غیر از وجود نداره، مرکب نیست از ماهیت و وجود مثل ممکنات. این مبنایی است که همه قبول دارن، ما هم قبول داریم، مشاع هم قبول داره. در حالی که اگر این دلیل مشا تمام بشه، لازمش اینه که خدا هم دارای ماهیت باشه و وجود زائد بر ماهیت. بیان مطلب اینه که ما میگیم ماهیت خدا معلومه، بالاخره ماهیتی داره. شک میکنیم که آیا این چنین مفهومی که یه موجودی که ما حالا به خدا کار نداشته باشیم، اگرچه تطبیق میشه بر خدا ولی به طور کلی هم بحث کنیم، درسته؟ موجودی که وجودش عین ماهیته، حالا همون خداست، منتها حالا به طور کلی میگیم این چنین موجودی رو ما تصور میکنیم، پس این پیش ما معلومه. بعد شک میکنیم که چنین موجودی در خارج هم هست، یعنی وجود داره یا وجود نداره، پس در وجود او شک میکنیم در حالتی که ماهیتش رو تصور کردیم. اگر دلیل شما تمام باشد که میگفتید مشکوک با معلوم تفاوت داره، اینجا هم جاری میشه و ثابت میکنه که مشکوک که وجود واجب است با معلوم که ماهیت اوست تفاوت داره و نتیجه میده که وجود واجب هم زائد بر ماهیتش در خارج، یعنی واجب هم مرکب است من الماهیت و وجودیش زائد بر ماهیته، در حالی که شما خودتون این مطلب رو قبول ندارید. پس معلوم میشه دلیلتون ایراد داره، چون یک بار منتهی به تسلسل شد، یک بارم موجب بطلان قاعده‌ای شد و مطلبی شد که هممون بهش معترفیم، پس دلیلتون ایراد داره. حالا ایرادش کجاست کار نداریم، ما موظف بودیم که دلیل رو نقض کنیم و نقضش کردیم. من یادم رفت که نقض اجمالی رو قرار بود بگم، حالا انشالله بعدا عرض میکنم. سلام علیکم. دلیل رو ما خواستیم نقض بکنیم و الان دلیل نقض شد، یعنی خواستیم بگیم که دلیل شما در جای جاری میشه و نتیجهش مقبول خود شما نیست. این کار رو ما در جلسه گذشته انجام دادیم، پس دلیل نقض شد. الان هم گفتیم دلیل شما در یه جای جاری میشه و نتیجهش برداشتن یه قاعده و یه مطلب مقبول خود پیشش رو خود شماست، پس دلیلتون از دو جهت داره نقض میشه. یعنی مدلول دلیل در چند جا جاری است ولی مدلول مورد اعتراف شما نیست، این میشه نقض. کلمات برای نقض بیانی هم داریم که عرض میکنم، حالا چون این تیکه رو گفتم بخونمش بعدا بیان نقض رو عرض میکنم. اول باید میگفتم یادم رفت، نمیدونستم یادم نبود که در جلسه بودشون نگفتیم. البته من نظرم این بود که فقط مطلب توضیح بدم، ولی این بیانیشون خیلی اشکال داره. اولا ما ماهیتی رو که عین وجود تصور نمی کنیم که شما معلوم نیست، که شما میگید ماهیت به شما معلومه، وجودش به شما مشکوکه، مگر همونطور که خودتون تعبیر میکنید مفهومی از این ماهیت داشته باشین. اون مفهوم با وجودش فرق داره مسلمه، ولی خود ماهیت خارجی با اون وجود خارجی فرق داره، با این دلیل معلوم نمیشه. گذشته از این همونطور که عرض کردم ما برای وجود دیگه وجود لازم نداریم، همونطور که در جلسه گذشته گفتیم و دلیل قبلیشون نقض قبلیشون باطل کردیم. ایشون میگه لازم که برای وجود هم وجود باشه، وجود که وجود نداره. خودش هم متوجه اشکال بود و اجزای زمان هم اشکال کرد، گفت این وجود نظیر اجزای زمانه، همونطور که تقدم اجزای زمان به ذات وجود، وجود هم به ذات وجود، بقیه چیزا به وسیله وجوده، وجود خود وجود یا وسیله وجود نیست. خودشون اشکال کرد ولی جواب داد، جوابش رو توجه کردیم تکرار مدعا بود، جوابی نداد. حالا این اشکالا برایشون وارده، ما داریم میخونیم به اعتماد این که مطلب روشنه دیگه توضیح نمیدم. ایشون هر جا میخواد تسلسل درست کنه در این مسائل ایراد داره. بله تسلسل در جایی درست میشه که مثلا در مثل وحدت درست نمیشه، چون وحدت دیگه وحدت لازم نداره، عین الوحدته. وجود وجود لازم نداره، عین الوجوده. ایشون قاعده داره که هر چیزی که از وجودش تکرارش لازم بیاد اعتباریست. این قاعده خیلی خوبی هم هست، قاعده درستی هست، ملا صدرم قبولش داره، که هر چیزی که از تکرارش از وجودش تکرار لازم بیاد اعتباریست، یعنی خارجیت نداره، وجودش ذهنیه. منتها این قاعده مقبول رو ایشون بر وجود و وحدت هم پیاده میکنه، این پیاده کردنش درست نیست، چون در وجود از وجودش در خارج تکرار لازم نمیاد چون عین وجوده، از وحدت هم در خارج تکرار لازم نمیاد چون عین الوحدته. لازم نمیاد که برای وجود وجود باشه، برای وحدت وحدت باشه، چون عین همان. اگر عینه تکرار لازم نمیاد، پس قاعده رو ایشون درست تفسیر نکرده، ولی قاعده درسته. این قانون در ذهنتون باشه، کل مطالبی که ایشون در این جهان میگه مبتلا به همین اشکاله، که ایشون وجود رو زائد بر وجود میگیره، در حالی که این درست نیست. وجود این وجوده، تکرار که لازم میاد در صورتی است که شیئی عین الوجود نباشه، عین الوحدت نباشه. اون وقت اگر ما بخوایم وحدتشو در خارج درست کنی، بعد وحدت براش ثابت بشه، وقت دوباره دیگه نقل کلام در وحدتش نمی کنی، چون وحدت که ثابت شد وحدت هست دیگه، لازم نیست که برای وحدتش هم وحدت باشه، برای وجودش هم وجود باشه. این اشکالات دیگه من دوباره تکرار نمی کنم، چون مطمئنم که روشنه. بیشتر کسانی که اینجا می نکمت متعالیه رو خوندن و این مسئله در باب اصالت وجود شنیدن. و تبین به هذا البیان، به این بیانی که برای رد استدلال مشائین ذکر کردیم، روشن شد که انه لیس فی الوجود ما عین ماهیت الوجود. تبین به هذا البیان، هذا البیان رو بهتر اینطور معنا کنیم، به این بیانی که مشا گفتن، نه به بیانی که ما علیه مشا گفتیم، به همین بیانی که مشا گفتن که ماهیت معلوم است و وجود مشکوک است، معلوم غیر مشکوکه، پس وجود و ماهیت غیر هم دیگه، به این بیان روشن می شود که ما فی الوجود، یعنی در جهان خارج، نداریم چیزی را که عین ماهیت هل وجود، عین ماهیتش وجود باشه، وجودش عین ماهیتش باشه، وجودش زاده بر ماهیتش نباشه. همه موجودات باید وجودشون زاده بر ماهیت باشند، به دلیلی که مشا گفته کل واجب لذاته. کل واجب لذاته مثال برای منفیه، مثال برای نفی نیست، نه اونی که نداریم و میخواد مثال بزنه، اونی رو شو گفتن داریم میخواد نفی کنه. کل واجب لذاته یعنی موجودی که ماهیتش این وجوده، کل واجب لذاته که لازمه حرف مشا اینه که اینم نداشته باشیم، سلام، لازمه حرف مشا اینه که اینو نداشته باشیم. الا ما ذهب الیه المشا، اونم باز قید همین منفیه، یعنی چنانچه مشاؤون معتقد شدن که ما عین ماهیت الوجود داریم، لازمه حرفش اینه که اونی که معتقد شدن به وجودش ما نداشته باشیم. پس تبین به هذا البیان، یعنی به بیانی که مشا گفتن، به استدلالی که اونها کردن، روشن می شود که در جهان خارج چیزی که عین ماهیت الوجود باشد نداریم، چیزی که عین ماهیتش عین وجود باشه کل واجب لذاته، بنابر نظر مشاؤون که ما هم قبول داریم که ماهیت واجب همون وجودشه. چرا بیان مشا باعث می شود که ما چنین موجودی نداشته باشیم؟ زیرا که فإنا بعد ان نتصور مفهومه قد نشک فی انه هل له الوجود، زیرا ما بعد از این که تصور می کنیم مفهوم چنین موجودی رو، مفهومه یعنی مفهوم ما عین ماهیت هل وجود، چیزی که ماهیتش وجود باشه، اون رو ما مفهومش رو تصور میکنیم، تعقل میکنیم، پس این مفهوم پیش ما معلومه، یه چنین موجودی پیش ما معلومه. اما قد نشک فی انه هل له الوجود او لا، شک میکنیم که آیا برای او وجود هست، وجود یعنی حصول فی الخارج، الان در ذهن ما که وجود پیدا کرده، مفهومش ما درک کردیم، پس در ذهن ما آمده، شک میکنیم که آیا در خارج هم حاصله، یعنی وجود داره یا نه، او لا. و این دهازا نقول، حالا که همچین وضعی پیش میاد که ما مفهوم این چنین موجودی رو تعقل میکنیم، بعد در وجود شک میکنیم، این رو صغرا قرار میدیم، کبراشو میگیم که الوجود المشکوک لا یخلو اما ان یکون عین المتصور او غیره. این به این صورت من از خارج از نکردم، اضافه ای کرده که خودش هم میگه این اضافه چون روشن بوده مصنف ذکر نکرده، من حرف مصنف رو گفتم، ایشون یه چیزی اضافه کرده و بعدم گفته چون مطلب روشن بوده مصنف اینو دیگه این تیکه رو نگفته، ایشون دو تا شق کرده، گفته حالا که ما این وضع رو پیدا کردیم که در مفهوم چنین موجودی، نسبت مفهوم چنین موجودی اعتقاد داشتیم و این مفهوم پیش ما معلوم بود، معلوم بود که ما عین ماهیت الوجود یعنی چی، ولی در وجود خارجی شک کردیم، حالا که همچین وضعی پیش آمده، دو تا احتمال هست، یکی این که این وجودی که مشکوکه با اون ماهیتی که معلومه عین هم باشند، دوم این که این وجود مشکوک به خاطر مشکوک بودنش با اون ماهیت معلوم که به خاطر معلوم بودنش متفاوت باشن، چون معلوم و مشکوک متفاوتن پس وجود و ماهیت هم متفاوت باشن. پس دو فرض در اینجا، دو احتمال در اینجا هست. احتمال اول که هر دو عین هم باشن باطل است، زیرا لازم میاد که مشکوک عین معلوم باشه، و واضح است که مشکوک این معلوم نیست. پس نمیتونیم بگیم وجود این ماهیت. به احتمال اول باطله و اینو مصنف نگفته به خاطر اینکه بطلانش روشن بوده. اما احتمال دوم، احتمال دوم اینه که بگیم وجود ماهیت، وجود زائد بر ماهیته، وجود زائد بر ماهیت، زیرا که وجود مشکوک، ماهیت معلومه و چیزی که مشکوک است غیر از معلوم است، پس وجودم غیر معلومه. سلام. اگر این رو بگیم که خب مبنای مشا درباره واجب الوجود باطل میشه، حرف درست میشه، یعنی مشکوک غیر معلوم میشه و واقعا مشکوک باید غیر معلوم باشه، ولی مبنایی که مشا دارن از دستشون گرفته میشه. مبناشون این بود که واجب الوجود ماهیتش اینه وجودشه، یا بالاخره داریم چیزی که ماهیتش اینه وجود باشه و او واجب الوجوده. الان ما با این بیان ثابت کنیم که چنین موجودی نداریم، چون هر چنین موجودی که شما بخواید ادعا بکنید میگیم ماهیتش رو ما تعقل میکنیم میشه معلوم، وجودش در وجودش شک داریم میشه مشکوک، و چیزی که مشکوک باشد با چیزی که معلوم باشد متفاوت است، پس وجود این شیء هم با ماهیتش متفاوته، یلزم که هم وجود داشته باشه هم ماهیت داشته باشه، وجودش این ماهیتش نباشه. هر موجودی رو که بخواد وجودش این ماهیتش بگیرید، دلیل شما رو در واردش جاری میکنیم و نتیجه میگیریم که وجودش این ماهیتش نیست. پس اینطور شد که اگر دلیل شما تمام بشود، یلزم که آنچه ادعا می شود وجودش این ماهیتش هست، مجرای دلیل شما قرار بگیره. و وقتی دلیل شما در مورد چنین موجودی جاری شد، یا ما مدعی می شیم که باز هم وجودش این ماهیتشه، در این صورت یلزم که مشکوک و معلوم این هم باشن، که این باطله، یا نه در اینجا دیگه دست از مبنا برمیداریم میگیم این وجودش و ماهیتش متفاوته، چون دلیل این اقتضا رو داره، یکی مشکوک یکی معلومه، باید متفاوت باشن. اگر این باشه که لازم میاد ما اصلا موجودی که ماهیتش این وجودش باشه نداشته باشیم، یعنی واجب مثل بقیه ممکنات مرکب باشه از وجود و ماهیت، در حالی که اینو نه شما میگید نه ما میگیم. و این دهازا، یعنی در وقتی که ثابت شد که ما عین ماهیت الوجود معلومه و حصول و وجودش فی الخارج مشکوکه، نقولو الوجود المشکوک لا یخلو، یا این اون متصور معلوم است، یعنی این اون ماهیت است، او غیره، هر دو باطل است. اولی باطله، لانه این کان اینه فیکون المشکوک این المعلوم، اگر این وجود این اون متصور باشد، لازمش اینه که مشکوک این معلوم باشه، و هو ظاهر الفساد، واضحه که مشکوک و معلوم نمیتونه یکی باشه، چون شک و علم مقابل همند، پس مشکوک و معلوم هم مقابل همند، در دوتا مقابل با هم جمع نمیشه. و لحاظه چون ظاهر الفساد بوده، لم یتعرض له، و این کان غیره، غیره، و اگر این وجود مشکوک غیر از اون معلوم باشه، فیکون لچنین موجودی وجود زائد، چنین موجودی یعنی موجودی که میگیم وجودش این ماهیتشه، لازم میاد که وجودش زائد باشد علل وجود الاول الذی هو نفس الماهیه، یه وجود داره که شما میگید این ماهیته، یه وجود دیگری باید داشته باشه که او بهش وجود داده باشه، این وجود دیگری که او رو موجود کرده باید با اون وجود دیگری که این ماهیتش فرق داشته باشه، پس او مرکب میشه از یه وجودی که ایجادش کرده و یه وجودی که این ماهیتشه، یعنی مرکب میشه از ماهیت و وجود، یه وجودی که این ماهیتشه که همون ازش تعبیر میکنیم به ماهیت، یه وجودی که این ماهیت رو موجود کرده که زائد بر این ماهیته. وقتی مرکب شد دیگه ما شیئی که ماهیتش این وجودش میشه نخواهیم داشت. یه وجودش همون ماهیتشه، یه وجود همون ماهیتشه که ما مثلا اینجور تصور کردیم که چیزی که ماهیتش این الوجوده، ماهیتش این الوجود یعنی ماهیتش همون وجودشه. خب حالا شک میکنیم که این در خارج هست یا نیست، یعنی در خارج همین وجودی که این ماهیته وجود داره یا نداره، یعنی در وجود دیگری برایش خود برای این وجود شک میکنیم. اگر وجود اگر مشکوک با معلوم فرق داره، پس این وجودی که ما درش شک داریم با اون وجودی که این ذات اوست فرق داره، اگر فرق داره پس دوتا، یعنی او یه ماهیتی دارن عین الوجود، یه وجود دیگری هم آمده غیر از اون ماهیتی که عین الوجوده و اون ماهیت عین الوجود رو موجود کرده. پس دو وجود هست، یه وجود که عین ذاتشه، یه وجودم که باعث موجود شدنشه، میشه دو تا وجود. اگر شد دو تا وجود، لازمش اینه که این مرکب بشود من الوجود و الماهیتی که او هم یه وجود دیگری است. اون وقت دوباره میتونیم اگه این طورشه نقل کلام در وجودش بکنیم که خود همین وجودی هم که براش آمده این عین ماهیتشه یا زائد بر ماهیتشه. اگه زائد بر ماهیتشه که خب لازمش اینه که دست از مبنا برداریم. اگر عین ماهیتشه لازم میاد، اگر زائد بر ماهیتشه لازم میاد که برای این وجود دوم هم وجود سومی باشه. دوباره نقل کلام در وجود سوم میکنیم، هاکذا فیتسلسل و یتسلسل کما مر تقریره غیر مره، که تسلسل الان توضیح داده و هذا محال و هو انما لازم من فرض ما عین و ماهیت الوجود. این محال چرا لازم آمد؟ چون ما فرض کردیم موجودی رو که ماهیتش عین وجود بود، چون ماهیتش عین وجود بود تکرار وجود لازم آمد، ما این وجود رو دوباره تکرارش کردیم تا به نهایت رفتیم، شد تسلسل. اگر مشکل از ناحیه چنین موجودی پیش آمده که ماهیتش عین وجوده، نتیجه میگیریم که فلیس فی الوجود مثله، در عالم خارج ما مثل چنین موجودی نداریم. وقتی اینطور شد اشکال حاصله که لازم میاد از مبناتون دست بردارید. مبنای شما اینه که همچین موجودی ما در خارج داریم که وجودش این ماهیتشه، اما شما با این بیانی که کردید منتهی شدید به این که این وجود رو، این چنین موجودی رو منکر بشید. خب زیاد اشکال نداره. بله یه وجود هست، این وجود اینا رو تشریف نداشین همه رحض کرده. بله همه رحض کردن که ما کلی داریم بحث میکنیم، منتها تطبیقش میکنیم بر واجب تعالی، بحث رو به طور کلی نفی میکنیم، اون وقت واجب تعالی هم اون صورتی گفتن در مورد واجب تعالی هم نفی خواهد شد. و بعدم گفتم که بله بعدم توضیح دادم که اینجا وجودش نزاتشه، توضیحات دیگه گذشت انشاءالله. خودتون فکر میکنید روشن میشه. خب مباحث بعضیش آسونه، اونایی که آسونه دیگه توضیح دادنش خیلی سخت میشه. از جمله این مطلب باید دو سه کلمه توضیح داده میشه، بعدم هرچی میخوام بیشتر توضیحش بدیم، بیشتر بیانش کنیم، میبینیم این مشکل ترش کردیم. بعضی مطالب اینطوره. البته توجه دارید ایشون هم تو این قسمت ها تا وارد قسم دوم نشدیم، همش بحثاش بحث، همش مطالبش بحثیه ها، مطالب ذوقی نداره، مطالب بحثی داره، یعنی همش به روال مشایعه، یعنی استدلال میکنه جواب میده. الان آدم فکر میکنه تو کتاب مشایعه نه کتاب اشراقی. از قسم دوم به بعد کتاب اشراقی شروع میشه، اونجا دیگه مبانی خودش میاد، نور و ظلمت و دیگه بحثای اشراقیه. اما اینجا هم از بحثا مشایعه. به قول خودش این حکمت حکمت بحثیه، چون که طرف مقابلش مشایعه ناچار به اونا و زمان خودشون حرف بزنه. بعد که وارد قسم ثانیه کتاب شد، اون وقت دیگه حکمت میشه حکمت ذوقی. خب گفتیم که این دلیل که الان ما آوردیم یه دلیل نقضیه و نقض رو هم گفتیم نقض اجمالیه. قبلا هم توضیح داده بودم مختصرن، حالا دو مرتبه تکرار میکنم شاید فراموش شده باشه که منظور از نقض چیه. اینو بعد اول بحث میگفتم، من یادم رفت، حالا الان توضیح میدم. عرض کردیم سابقا که گاهی از اوقات مستدل دلیل رو اقامه میکنه، خصم این دلیل رو قبول نمیکنه، میخواد رد کنه، مدعای مستدل رو قبول نداره، میخواد ردش کنه. دو جور براش امکان رد هست. یکی این که به اون دلیلی که مستدل اقامه کرده توجه نداشته باشه، بیاد یه دلیل دیگری در عرض اون دلیلی که مستدل اقامه کرده اقامه کنه، نتیجه این دلیل دوم خلاف نتیجه اول باشه. مثلا یه دلیل اقامه کرده حدوث عالم نتیجه گرفته، مستدل دلیل اقامه کرده حدوث عالم نتیجه گرفته، این خصم که معتقده به قدم عالمه کاری به اون دلیل نداره، یه دلیل دیگه اقامه میکنه قدم عالم نتیجه میگیره. این دلیل در عرض اون دلیله، هیچ نیشی به اون دلیل نمیزنه. اصطلاحاً این کار رو میگن معارضه. معارضه یعنی دلیلی با در عرض دلیل دیگه اقامه شد و دلیل دیگر با مبنای این باطل شد. سلام. مستدل که حدوث عالم رو مدعی بوده، وظیفش در چنین مورد اینه که بیاد دلیل خصمش رو که بر قدم عالم اقامه کرده باطل کنه. دلیل خصمو که باطل کرد دیگه کارش تمامه، مشکل دیگه نداره، دلیل خودش به قوت خودش باقی است، حدوث عالم اثبات میشه. پس در وقت معارضه شخص مستدل باید اون معارضه رو از بین ببره، یعنی اون دلیلی که در عرض این دلیل اقامه شده باطل کنه و بعد از ابطال او دیگه کاری نداره. این معارضه. یه راه دیگری هم برای خصم هست که بعد از اینکه مستدل دلیلش اقامه شد، خصم از این راه وارد بشه، بگه فلان مقدمه دلیل تو قبول ندارم، نبره یه دلیل دیگری در عرض دلیل او اقامه کنه، بیاد سراغ خود دلیلی که مستدل اقامه کرده، بگه فلان مقدمه تو مثلا صغرا رو یا کبرا رو قبول ندارم، که این در واقع خدشه کردن در دلیله. این دو حال، باز دو حالت پیدا میکنه. این اصطلاحا هم یعنی مناقضه. اصطلاحا اینه که میاد سراغ دلیل مستدل و دلیل مستدل رو مختل میکنه، اصطلاحا بهش میگن مناقضه. باز مناقضه دو قسمه، یکی نقض اجمالی، یکی نقض تفصیلی. سلام علیکم. نقض اجمالی اینه که بیاد بگه که من این مقدمه تو رو قبول ندارم، مثلا صغرا رو قبول ندارم، مثلا هیچی دیگه نگه. نقض تفصیلی اینه که بگه مثلا این صغرا رو یا کبرا رو قبول ندارم، دلیل قبول نداشتنم هم اینه، یعنی یه دلیل اقامه کنه برای اینکه صغرا باطله یا کبرا باطله، میشه نقض تفصیلی. پس اینطور شد که گاهی مناقضه میکنه، مناقضه به این یکی از دو صورته، یا میگه مقدمه رو قبول ندارم، یا میگه مقدمه رو قبول ندارم به این دلیل. خب حالا مستدل باید چیکار کنه؟ در معارضه توجه کردین که فقط وظیفش این بود که دلیل خصم باطل کنه، به دلیل خودش کار نداشت، دیگه لازم نبود دلیل خودش رو اثبات کنه، چون دلیل خصم که باطل شد دلیل خودش مسئول میشد. در مناقضه اگر مناقضه اجمالی باشه، یعنی فقط مقدمه ممنوع شده باشه، موظفه که این مقدمه ممنوع رو اثبات کنه. همین، فقط اون صغرایی رو که این خصم رد کرده بود اثبات کنه یا کبرا. اما در نقض تفصیلی که گفته بود مقدمه رو قبول ندارم و دلیلی هم بر قبول نداشتنش اقامه کرده بود، مستدل کافی نیست که مقدمه خودش رو اثبات کنه، ابتدا باید دلیل او رو باطل کنه. دلیلی که خصم بر بطلان مقدمه ذکر کرده بود ابتدا باید باطل بشه، بعدم که باطل شد باید دوباره بیا سراغ مقدمش رو ثابت کنه. بازم ابطال دلیل خصم کافی نیست، دو کار باید انجام بشه، هم باید دلیل خصم باطل بشه، هم باید مقدمه ممنوع اثبات بشه. با این بیانی که عرض کردم نقض اجمالی روشن شد. نقض اجمالی عبارت بود از این که خصم یکی از دو مقدمه مستدل رو منع کنه، همین دیگه، استدلال نکنه، دلیلی بر این منع اقامه نکنه، میشه نقض اجمالی. و وظیفه شخص مستدل هم این بود که مقدمه خودش رو تقویت کنه با دلیل، با استدلال، تا منع خصم از بین بره. این نقض اجمالی بود. توجه کردید این نقضی که الان بیان کردیم از این قبیل نبود. نقضی که الان ما گفتیم در دلیل الزامی که بر علیه مشاع اقامه کردیم از این قبیل نبود. نگفتیم دلیل مشاع این است که ماهیت معلوم است، وجودش مشکوک است، مشکوک با معلوم فرق دارد، پس ماهیت با وجود فرق دارد. این دلیل مشاه بود، هیچ چش رد نشدیم، نه صغراشو باطل کردیم نه کبراشو. ما آمدیم گفتیم اگر این تمام باشد این دلیل در جای دیگه هم جاری میشه. توجه کنیم که از این نقضی که الان گفتیم استفاده نبردیم، چون نقض اجمالی که الان بیان شد این بود که یکی از مقدمات این مقدمتین من بشه، ما مقدمی رو من نکردیم، اما مقدمه رو قبول دیم. یه جور دیگه نقض کردیم، گفتیم که اگر دلیل شما تمام باشد در مورد دیگری هم جاری می شود و در اون مورد مدلولش مقبول شما نیست، دلیل مدلول داره دیگه، نتیجه میده. این نتیجه در موردی مقبول شما نیست، در حالی که اگه دلیل تمام باشه در همه موارد جریانش باید نتیجه مطلوب بده. اگر دیدیم در یه مورد نتیجه داد در یه مورد نتیجه نداد، میفهمیم دلیل ناقصه. ما از این نقض استفاده، اینم یه نوع نقضه، اینم نقض اجمالیه. نقض اجمالی به بیان دوم اینه که بگیم دلیل در موردی جاری شده و در اون مورد نتیجه مقبول نداده، نتیجه داده نتیجه مقبول نبوده، اینه میشه نقض اجمالی. در چنین مورد در چنین وضعی مستدل باید نقض رو از بین ببره. اگه نقض رو از بین برد دلیلش به قوت خودش باقی میمونه. پس توجه کردید نقض اجمالی دو تا اطلاق داره، دو تا معنا داره. یکی به معنای این که مقدمه ای از مقدمتین دلیل مستدل معنی بشه بدون استدلال. دوم این که ثابت بشود که دلیل مستدل در جای دیگری هم جاری میشود ولی در اونجا نتیجه مطلوب نمیدهد. در این دو صورت نقض ما اجمالی است. در صورت اول وظیفه مستدل اینه که مقدمه ممنوعه را اثبات کنه، در صورت دوم وظیفه مستدل اینه که نقض رو جواب بده. این دو تا نقضی هم الان همشون از همین سنخیز که الان گفتیم. جواب نقضی یعنی اشکال نقضی. اشکال نقضی یعنی همین که عرض میکنم دلیل شما اگر تمام بشه در جای دیگر جاری است، نتیجه مطلوب نمیده. اینه یعنی باید جاری بشه، همین دیگه. یه در جای جاری میشه نتیجه نمیده، ما جاریش میکنیم نتیجه نمیده. جایی که جاری بشه یعنی مستاق نداره، خب مستاق نداره جاری نمیشه.
جاری میشه نتیجه
خب شما در جایی دارید که دلیل شما در جایی جاری نمیشود.
بله جاری نمیشه، یعنی
اگر
بخواد درست باشه
باید
همین موارد
بگیره. خب همه افراد بگیره، طرف میگه فرد دو فرد سفرد نقل کنید میدوسه فرد نگیره. نگرفه یعنی چی نگرفه؟ یعنی در صغرا داخل نبود یا در کبرا داخل نبود یا نتیجهش درست نشد. اگه در صغرا و کبرا داخل نباشه حتما نتیجهش درست نبود. اینه پیدا نمی کنید مورد نقضی برای ارزش کرده. که اگر جایی ما اشکال نقضی کنیم معناش اینه که دلیلتون بیانتون اینجا آمده نتیجه مطلوب نبوده، فقط همین. نه اینکه دلیل اینجا شامل نمیشه، دلیل شامل نشد که ما توقع نداریم دیگه. وقتی شامل نشد شامل نشد دیگه. یه وقتی مقدمه صغرا و کبرا طوریست که اصلا به اینجا ربطی نداره، خب کسی توقع نداره این دلیل اینجا بیاد. اگر نه مربوط به اینجا میشه و جاری میشه باید نتیجه بده، اون وقت اگه نتیجه نداد نقصه. اون که شما این فرمان فکر نمی کنم در جایی مگر یه چیز دیگه باشه، ولی اشکال نقضی به این صورت نیست. اشکال نقضی اینه که دلیل شما اینجا آمده جواب نداده. مثلا فرض کنید که میگن اگر تشریک درست باشه، اگر تشریک درست باشه که ما اگر تبایان درست باشه مفهوم واحد رو، مفهوم واحد رو از اگر تبایان درست، تبایان وجود داره، مفهوم واحد رو چطوری از این متباینات بیرون میاریم؟ مفهوم واحد از متباینات قابل استخراج نیست. طرف نقض میکنه، میگه ما مفهوم واحد رو از اوصاف واحد، بله، از در واجب تعالی، در واجب تعالی مفهوم واحد رو ما انتظار میکنیم. حالا من نقضش یادم نیست، سه بار اونو گفتم. مفهوم متعدد برخلاف، برخلافه، بله، من در نیست که بارونه گفتم.
مفهوم
ماهیت و شیعیت شخص متباینات از ده تا مفهوم
ماهیت
انتظار مفهوم واحد نمیشه، مفهوم واحد بله. عکسش میشه
که
پس
از مفهوم واحد
از نشه واحد نمیشه، مفهوم کثیر عکس این نمیشه. بله عکسشو کار نداریم، همین چیزی میفهمه در نظر منه. چه از چجوری از ماهیات مختلف ما مفهوم ماهیت میگیریم؟ اگر از امور متعدد نمیتونیم واحد رو استخراج کنیم، چجوری از این ماهیت انسان و فرس و چهره که ماهیت مختلفه ما عنوان واحد رو به نام ماهیتون انتظام میکنیم. این نقض. حالا بعد نقض جواب بدیم که یعنی همون دلیلی که شما گفتید که از متباینات مفهوم واحد قابل انتظام نیست، ما آمدیم در جای دیگر این متباینات رو دیدیم، مفهوم واحد انتظام شده رو دیدیم، گفتیم اگه حرف شما تمام باشه اینجا ما تمام باشه، در اینجا تمام نیست. این نقض معناش اینه که در جایی اون حرف اون دلیل بیاد ولی اون برداشتی که ما از اون حرف کردیم یا نتیجه‌ای که از اون دلیل گرفتیم نیاد. اینو میگن نقض. حالا مثالش هم اگه من درست گفتم غلط گفتم مهم نیست، بالاخره حرف هم اینه که عرض کردم. خب مطلب بعدی ایشو میفرماد که مصنف با این استدلالی که الان کرد درست مبنای مشهور رو باطل کرد، ولی یک دلیل نقضی بود، یک دلیل الزامی بود. دلیل الزامی اگرچه مدعا رو و مطلوب رو سست میکنه اما مطلوب رو از بین نمیبره. فرض کنید که ما دلیل آقایون رو باطل کردیم، الان مشا ادعا کرده، مشا ادعا کرد که وجود زائد بر ماهیته، دلیل اقامه کرد به این که وجود مشکوک است، ماهیت معلوم است، مشکوک غیر از ماهیت است، پس وجود غیر از ما، مشکوک غیر از معلوم است، پس وجود غیر از ماهیت است. این دلیلش بود. ما آمدیم با این نقض دلیلش رو باطل کردیم. دلیل که باطل شد مدعا باطل نمیشه که. ممکنه برای این مدعا ما دلایل متعددی بتونیم اقامه کنیم. یه دلیلش باطل شد. بطلان دلیل حاکی از بطلان مدعا نیست. مثلا فلان این کارو کرد، دلیل رو باطل کرد. یعنی گفتش دلیل شما نقض میشه، پس دلیل باطل شد، در حالی که مصنف میخواد مدعا رو باطل کنه، نمیخواد به دلیل کار داشته باشه، دلیل رو باطل میکنه که بعد بره سراغ مدعا. و این بیانی که از جلسه گذشته شروع کردیم و الان تمومش کردیم، این بیان فقط تنها هنرش این بود که دلیل مشار رو باطل کرد. و اگر دلیلی باطل بشه مدعا باطل نمیشه، زیرا که مدعا ممکنه مبتنی بر دلیل دیگر بشه. پس وظیفه مصنف این است که با دلیلی دیگری بره سراغ مدعا. حالا که دلیل باطل کرد بره سراغ مدعا، مدعا را باطل کنه. به این جهت مصنف وارد بچون آخر میشه، دلیلی دیگری برای ابطال اصل مدعا میاره، نه ابطال دلیل مشا. دلیل مشا رو که باطل کرد با این نقض، اما حالا میخواد خود مدعاشون هم باطل کنه. وان این ابطال نقضی مدعا باطل نمیشه، فقط دلیل باطل میشه و کار مصنف تمام نمیشه. مصنف برای اینکه کارش تمام بشه باید مدعا رو باطل کنه، لذا وارد دلیل بعدی میشه، بچون آخر رو ذکر میکنه تا خود مدعا رو که زیادت وجود علل ماهیت باطل کرده باشه. اگرچه برای این مطلب هم قبلا دلیل اقامه کرده، قبلا هم دلیل اقامه کرده. بله دلیل معارضه هم حالا نمیشه اسمشو بذاری، شاید دلیل معارضه اسمشو بذاری، میخواد بره سراغ مدعا، ولی کار به دلیل دیگه نداره، میره سراغ مدعا. دلیل معارضه بفرمایید. ولما زیف الحجت التی هی معتمد القائلین، چون تضعیف کرد حجتی رو که معتمد قائلین بود. حجت چی بود؟ بله به انه، بعدش دوتا نقطه گذاشته تو کتاب ما، خیلی خوب نیست دوتا نقطهش، به انه متعلق به قائلینه، معتمد قائلین به انه للوجود صورتن فلعیان زائدتن علال ماهیت المتصفت بها. این به انه متعلق به قائلینه، کسانی که قائلن به این که للوجود صورتیست در خارج زائد بر ماهیتی که متصف است به وجود، قول و معتمد این قائلین رو باطل کرد. چجوری باطل کرد؟ به نقضه ها، به نقضه ها متعلق به ضعیف است، تضعیف کرد این دلیل رو به وسیله نقض این حجت، آن هم نقض اجمالی. اولا اون نقض اجمالی شد، ثانیا و به استلزام ها خلاف مذهب هم، که حرف شما مستلزم، حجت شما مستلزم خلاف مذهبتونه، یعنی باعث میشه که شما موجودی که وجودش این ماهیتش نداشته باشید، در حالی که مدعی هستید همچین وجودی که عبارت از خداست دارید. پس به دو چیز باطل کرد حجت اینها رو، یکی به نقضها اجمالاً، یکی به استلزامها خلاف مذهبه هم، که نقض اجمالشون در جلسه گذشته خوندیم، استلزامشون خلاف مذهبشون امروز خوندیم. جواب لما، چون دلیل قائلین به این مطلب رو با نقض اجمالی و با خلف باطل کرد، با خلف مذهب باطل کرد، اتبعها به ما یدل علی بطلان تلک المقاله فی نفس الامر، به دنبال این حجت آورد چیزی را که دلالت کند بر اینکه اصل این مقاله فی نفس الامر باطله. حالا دلیلش کار نداریم، خود مدعا و مقاله باطله، علاوه بر اینکه دلیلش باطله خود مقاله هم باطله. بله اتبعها، چرا اتبعها؟ یعنی به دنبالش آورد. اتبعها به ما یدل علی بطلان تلک المقاله، یعنی به دنبال این حجت مطلبی را آورد که دلالت بر بطلان این مقاله کند فی نفس الامر. فی نفس الامر این واقعا باطله، چه دلیل داشته باشی چه نداشته باشی. تنبیهن بر این که لا یلزم من افساد حجت مذهبن ثبوت ما یناقض ذلک المذهب. این از خارج رس کردن، اگر ما دلیل مذهبی رو باطل کردیم خلاف اون مذهب ثابت نمیشه. اگر یه مذهبی رو ما دلیلش رو باطل کردیم خلاف اون مذهب رو نمیتونیم نتیجه بگیریم، چون اون مذهب ممکنه با دلیل دیگه درست باشه. اگر بخوایم خلاف مذهبی رو نتیجه بگیریم بعد از ابطال دلیلش باید بریم سراغ خود مذهب، خود مذهب رو باطل کنیم تا بتونیم خلاف اون مذهب رو نتیجه بگیریم. تنبیهن این کار رو کرد برای اینکه آگاه کند ما را، برای اینکه لازم نمیآید از افساد حجت مذهبی، لازم نمیآید ثبوت و ما یناقض ذلک المذهب، مذهب مخالف ثابت نمیشه. اگر ما دلیل یه مذهبی رو باطل کردیم مذهب مخالف ثابت نمیشه، زیرا جایز است که اون مذهب حق باشد و احتجاج علیه فاسد باشد و ما استدلالش رو باطل کرده باشیم. و لذالک چون چنین وضعی هست که گاهی ممکنه اصل مذهب حق باشه دلیلش باطل بشه، مصنف خواست بفهمونه که نه، اصل مذهبم باطله در اینجا، نه تنها دلیلش باطله اصل مذهبش هم باطله. لذلك لم یقتنع مصنف به نقض حجتهم و قال وجه آخر، دنبال مطلب گفتش که وجه دیگری داریم که با وجه دیگر میخوام اصل مقاله رو باطل کنیم، اصل مذهب رو باطل کنیم، ولی اون که بعد دلیلی که قبلا باطل شدیم حالا اصل مذهب رو باطل میکنیم. اون چه که دلیلی که الان ذکر میکنن که دلیل ظاهرا چهارمشونه، بله دلیل چهارم بر مسئله است، اینه که اگر وجود زائد بر ماهیت باشه میشه وصف ماهیت، و وصف به موصوف نسبتی دارد، پس وجود هم به ماهیت نسبتی دارد. پس وجودی داریم، ماهیتی داریم، نسبت بینهمایی داریم. این نسبت برای ماهیت وجود دارد، همونطور که وجود برای ماهیت وجود داشت بینهما یه نسبتی است که اون نسبت هم برای ماهیت وجود داره، که اگه نسبت ماهی وجود نداشته باشه بین طرفین چه رابطه نمیشه بین وجود و ماهیت. این نسبت هم برای ماهیت وجود داره هم برای وجود وجود داره، پس این نسبت برای ماهیت هم هست. خب حالا پس وقتی که این نسبت برای ماهیت وجود داشت، باز وجود نسبت برای ما، نسبت برای ماهیت وجود داره، یعنی این نسبت وجود دارد للماهیت. خود همین وجود ماهیت رو، وجود نسبت رو ملاحظه میکنیم. یه بار وجود ماهیت رو ملاحظه کردیم، یه بار وجود ماهیت رو ملاحظه کردیم، بینشونی نسبت درست شد. حالا این نسبت هم برای ماهیت موجوده با، و یعنی این نسبت وجود دارد، توجه کنید نسبت وجود دارد. پس همونطور که وجود برای ماهیت ثابت بود برای نسبت هم ثابته، برای نسبت هم ثابته. پس باید برای این وجود که برای نسبت ثابت است بین این وجود و نسبت یه نسبت دیگری هم باشد که وجود رو به نسبت ربط بده. یه نسبت بود که وجود رو به ماهیت ربط داد، و چون خود این نسبت هم وجود داشت پس یه نسبت هم باید باشه که این وجود رو به نسبت ربط بده. دوباره یه نسبت بین نسبت و وجود برقرار میشه، اون نسبت رو دوباره میاریمش بیرون، اونم وجود داره، اونم وجود داره. پس وجودی برای نسبت دوم لازمه. اگر این وجود برای نسبت دوم حاصله، یه نسبت سومی این وجود رو به نسبت دوم داره ربط میده، اون نسبت سوم داره میاریم بیرون، همین بلا رو سرش داره میاریم. ها کذا یا تسرسر یلزم که در ارتباط وجود به ماهیت نسبت‌های بی‌نهایتی واسطه بشه، که هر یه نسبت اول درست کردیم اون نسبت اول موجود بود، دوباره برای ارتباط وجود به این نسبت اول احتیاج به یه نسبت دوم داشتیم، هاکذا نسبت های متعددی پیدا شد. پس بین ارتباط وجودی به ماهیتی باید نسبت‌ها و ربط‌های بی‌نهایتی فاصله بشه. این در صورتی است که شما بگید وجود زائد بر ماهیت و به ماهیت نسبت داره. اما اگر گفتید عین ماهیته، وجود در خارج نیست، چون نسبتی در خارج نیست دیگه تکراری لازم نمیاد. اینجا توجه کنید اون قاعده‌ای که عرض کردم، هر چیزی که ما یلزم من وجودهی فی الخارج تکرر نوعهی فهو به امران اعتباری، هر چیزی که از ما یلزم من فرض وجودهی فی الخارج تکرر نوعهی فهو به امران اعتباری، هر چیزی که در خارج فرض وجودش بکنیم و تکرارش لازم بیاد میشه امر اعتباری. وجود رو، وحدت رو، همثال اینا همه رو گفتیم که ایشون معتقده که مبتلا به همین قانونه، مشمول همین قانونه، بنابراین همشون هم اعتباریه. هر چیزی که این قانون در غیر وجود درست، در غیر وحدت درست، در وجود و وحدت و امثال وجود و وحدت که ذاتشون عین همون سیم خط اشار بشه بود درست نیست. حالا نمونهش الان توجه کنید در اون که غیر حرفش قبول میکنید، غیر وجود حرفش قبول میکنید. میگه وجود برای ماهیت موجود است، پس بین هما نسبته. اینو قبول دارید، بین هما نسبتی، چون وجود میخواد به ماهیت رابطه پیدا کند، رابطه این نسبت، پس بین وجود و ماهیت نسبت. و خود همین وجود هم وجود دارد، فیلزم ان یکون لوجود نسبت الی نسبت نسبت، پس نسبت داره تکرار میشه، دوباره تکرار شد، میام سراغ وجود نسبت، دوباره این وجود نسبت به نسبت ارتباط داره و میشه امر اعتباری. تا وقتی ما سراغ خود نسبت باشیم میتونیم تکرارش کنیم، میتونیم تکرارش کنیم. بیام سراغ وجود دیگه تکرار نمیشه به نظر حکمت متعالیه، چون وجود این ذاتشه دیگه. وجود برای خود وجود، وجود برای خود وجود نسبت نداره، یعنی بین وجود و وجود دیگه نسبت نیست که این بخواد تکرار میشه، ولی نسبت تکرار میشه. نسبت که تکرار میشه امر اعتباریه، یعنی تو ذهن شما ای دارین تکرارش میکنید، ولی در خارج یه نسبت بیشتر نیست. در خارج یک وجود است، یک ماهیت، یه نسبت، نسبت های دیگه میاد تو ذهن شما داره تکرار میشه. این حرف درستیه، امر اعتباریه. یعنی وقتی که میبینید داره تکرار نو لازم میاد، اونجایی که تکرار لازم میاد میشه اعتباری، ولی تا وقتی تکرار نشده حقیقیه. در وجود گفتیم مثلا تکرار لازم نمیاد، به محض اینکه اومدیم سراغ وجود تکرار قطع میشه، وجود به خود وجود دیگه نسبت نداره، وجود خود وجوده. بله وجود به نسبت نسبت دارد، دوباره یه نسبت دیگر دارد، اینا تو ذهن ما داره انجام میشه. وجود به نسبت نسبت دارد، باز به نسبتش نسبت دارد، اینا همه مطالبی تو ذهن ما. نسبت ها تکرار میشه، ولی چون تکرار در ذهن تکرار غیر وجوده، نسبت میشه امر اعتباری، نسبت های بعدی میشه امر اعتباری، اما در خود وجود اصلا تکرار لازم نمیاد. این توضیح رو خواستم عرض کنم که روشن باشد حرف ایشون، یعنی اون قاعده که گذشته در غیر وجود، در غیر وحدت، در غیر چیزایی که این ذات خودشونن، حرف ایشون درسته، ولی در مثل وجود و وحدت حرفش درست نیست. تسلسل نسبت اشکال نداره، تسلسل نسبت چون تسلسل در ذهن اشکال نداره. و چون آخر که دلالت میکند بر بطلان مذهب مشا، یعنی دلالت نمیکند بر بطلان دلیلشون، دلالت میکنه بر بطلان مذهبشون، هو انه اذا کان الوجود وصفا للماهیت، اگر وجود زائد بر ماهیت باشه، وصف ماهیت باشه، یعنی زائد بر ماهیت باشه، این ماهیت نباشه، و زائدا علیها فی العیان علامه و الفرض، که فرض ما همینطور بود، فلهو نسبت الی الماهیت، وجود نسبت به ماهیت پیدا میکنه، ولی نسبت هم وجود است، خود نسبت هم مستقلا میبینیم وجود داره، همونطور که ماهیت وجود داره نسبت هم وجود داره، ای حصول و ثبوت فی الخارج الا ما هو ذم المشاین، چون نسبت هم خودش یه ماهیتی دیگه، اونم اگه بخواد وجود داشته باشه باید حصول در خارج داشته باشه، نسبت دیگه امر اعتباری نیست، حصول در خارج داره، بله اضافه است. ولی وجود نسبت نسبت الیها، پس نسبت وجود دارد، این وجود نسبت هم به خود نسبت نسبت دارد، ولی وجود نسبت نسبتون به خود نسبت، یعنی همونطور که وجود ماهیت نسبت داشت به ماهیت، وجود نسبت هم نسبت دارد به نسبت. بله به نسبت هم شد. درسته دیگه، ببینید لوجود نسبته، یعنی وجود نسبت هم نسبت دارد به خود نسبت. همونطور که وجود ماهیت نسبت داشت به خود ماهیت، وجود نسبت هم نسبت دارد به خود نسبت. به جای نسبت ماهیت بذارید، وجود نسبت به ماهیت، وجود به ماهیت نسبت داشت، وجود ماهیت به ماهیت نسبت داشت، وجود نسبت هم به نسبت نسبت داره، چون وصف دیگه، هر وصفی به موصوفش نسبت داره، وجود نسبت وصف خود نسبته، پس این وجود نسبت به خود نسبت نسبت دارد. پس لوجود نسبته نسبتون الی نسبت، وجود نسبت هم باید به خود نسبت نسبت داشته باشه، همونطور که وجود ماهیت به ماهیت نسبت داشت. و یا تسلسل وجودات نسبت، نسبت متسلسل می شود الی غیر نهایت، و هو محالون، این تسلسل محال است و ناشی شده است من اخذ الوجود زائدن الماهیت عیناً، از اینکه ما وجود رو بر ماهیت زائد قرار دادیم، عیناً یعنی فل عین، عیناً مربوط به زائدنه، یعنی زیادت فل عین رو قبول کردیم، فل وجود غیر زائدن علیها عیناً بل عیناً، وقتی که این اخذ الوجود زائدن علی الماهیت عیناً ما رو منتهی به محال کرد، معلوم میشه که خودش هم محاله، یعنی اخذ الوجود زائدن علی الماهیت عیناً درست نیست. اگر درست نیست خلافش درسته، خلافش اینه که فل وجود غیر زائد علی الماهیت عیناً، در خارج زائد بر ماهیت نیست، بل ذهناً، ذهناً زائد بر ماهیت، که این مدعای ماست، مدعای ما این بود که وجود زائد بر ماهیت از ذهناً و عین ماهیت از عیناً. خب وجه دیگری داره ایشون که وجه پنجمشه ان شاءالله در جلسه بعد عرض می‌کنم.